سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. صاحب ینابیع الموده طبق نقل اینجور آوردن که از انس ابن مالک نقل شده از وجود مقدس نبی اکرم ارواحنا له الفدا که یدخل من امتی الجنت سبعون الفا که لا حساب علیه. ثم التفت الى علی و قال هم الذین جاهدوا و امامهم هازا. در نقل دیگری که شواهد و تنزیل نقل کرده به ابی عبدالرحمن گفتن حدثنا به مناقب علی قال ما احدثك چی برات بگم و هی اکثر من ان تحصى ایام ولادت حقیقت عالم وجود مقدس و ملکوتی سید المظلومین ارواح العالمین له الفداست. یه چنین ایامی نجف عرض ارادت کنیم در برابر اون ذریح مقدس و ملکوتی و نورانی عرض التجا کنیم، عرض ذلت و خاری کنیم، تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواح العالمین له الفدا صلوات بر هم کنیم. بحث در حکم شبهه محصوره بود. از عبارت دو تا کلمه وقت نشد بهش متعرض بشیم. فرمودن ایشان دام ظله العالی که مقتضای قاعده اولیه آن است که مقتضی یعنی اطلاق دلیل تمام و مانع عقلی مفقود. اینجا ایشون مانع رو به معنای مانع عقلی گرفت، به خلاف دیگران که مانع اعم از عقلی و شرعی. ولذا دیگه یعنی چی قاعده اولی و قاعده ثانوی؟ بعد تو این قاعده اولیه نوشتن اما ثانی یعنی عدم المانع فلأن العقل لا یمنع من تعلق تکلیف عموما او خصوصا. این عموما او خصوصا وقت نشد متذکر نشدیم. این عموما او خصوصا یعنی چی؟ دو جور میتونیم تفسیر کنیم. یکی اینکه عموم رو به معنای خودش نگه داریم، عام مصطلح، اون وقت بگیم منظور مثلا این باشه که مولا فرموده باشه اجتنب عن المشتبهات، المشتبهات آن. در مقابل خصوص بگه اجتنب عن الخمر المشتبه، عن الخمر المشتبه. فلذا تعلق بگیره تکلیف. به اجتناب عن الحرام المشتبه یا به عنوان عام مشتبهات یا به عنوان خاص خودش خمر مشتبه. یه جور اینجوری تفسیر کنی به نظر ما تفسیر دوم بهتره. تفسیر دومی عام رو همون جوری که قبلا اول بحث عام در همین کلاس تقدیم محضر شد و گفتیم بین علما رائجه که منظورشون از عموم، عموم لغوی است به معنای شمول، که اعم است از عام اصطلاحی و مطلق اصطلاحی. اینجا عموم به معنای لغوی باشد و منظور مطلق باشد، که اتفاقا با مباحث قبل این سازگار تره. بگیم عمومی باشد یعنی مطلق باشد، مثل همین که فرمود اجتنب عن النجس، که گفتیم این نجس به اطلاقش هم معلوم به تفصیل را میگیرد هم معلوم بالاجماع، و منظور از اون خصوص بگیم فرموده باشد اجتنب عن النجس معلوم بالاجمال، قید زده باشد معلوم بالاجمال. ما دومی رو ارجح میدانیم چون تناسبش با عبارت بیشتره، با قبل و بعد عبارت. اگرچه دلیل زن نیست ولی اشتغال یقینی است، چون قبلا عرض شد ظنی حجت واقع میشه، بهش اطلاق علمی میشود که پشتوانه قطعی داشته باشد، که پشتوانه علم داشته باشد. به این هوا چون ظنی که حجت شده مثل خبر واحد، اگر نگیم مثل کسای نشیم که قائل بشیم علم عرفی هستن نسبت به خبر، که ایشون ظاهرن قائل شد به تبع مرحوم نائینی، حادثش در درس گذشت رضوان الله تعالی علیه، از عبارات مرحوم مظفر و مرحوم محقق اصفهانی هم رضوان الله تعالی علیه ما به دست میاد که اونا هم قائلن علم عرفی هست. ولی اگر اونم نگیم بگیم ظن حجت زمانی میشد که پشتوانه علم داشته باشه، پشتوانه قطع. فلذا اگر تکلیفی به ظن حجت برای ما اومد، اشتغال نسبت به اون میشه اشتغال یقینی. هازا کله حول القاعدت الاولیت. این تکمله جواب بود به سوال سرور معظم دامت توفیقاتو. هازا کله حول القاعدت الاولیته و اما القاعدت الثانویه، که ایشون با اصطلاح خودشون فرمودن منظور از قاعده ثانویه به معنای یک، آیا امکان ترخیص توسط شارع مقدس وجود دارد؟ ترخیص امکانشو پذیرفتیم. سوال بعدی، آیا واقع هم شده هست؟ ایشون هم در مبسوط، هم در ارشاد، هم در محصول، هم در وسیط همینجوری بحث کردن، ولی در الموجز سوال اول رو انداختن، از امکان ترخیص بحث نکردن. ولی بدونید که این بحثیست که سر جای خودش خدمت شما هست، بحث استقلالی داره. همه آقایون بحث کردن در درس، حتی ایشون در وسیطش، در وسیط که برای پای 5 و 6 نوشتن وسیط رو، اونجا هم بحث از امکان رو کردن، ولی در این کتاب انداختن. در امکانش خیلی از آقایون فرمودن بحثی نیست. چرا؟ دیروز گذشت آخر ساعت، چون اون چیزی که اینجا برای ما دلیل بود مقتضی اطلاق بود، اطلاق دلیل. خب وقتی اطلاق دلیل مقتضی ما بود، چه اشکالی داره که همین مولا بیاد توی لسانی، توی دلیل دومی بگه دست از اون اطلاقم برداشتم، رفعیت کردم از اطلاق؟ نه، اون فقط اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس معلومه به تفصیل رو میگیره، هیچ اشکالی نداره. اینه که عمده آقایان امکان رو پذیرفتن انما الکلام در وقوع، آیا واقع شده است یا نشده است. ایشون بحث از سوال اول رو در این کتاب انداختن، میتونید در کتابای دیگه شون وسید جلد 225، مبسوط مصحح جلد 3489، ارشاد جلد 3470 و محصولشون جلد 3473 ملاحظه بفرمایید. اما القاعدت و ثانویت و به معنا ورود، آیا واقع هم شده بعد از اینکه امکان دارد، آیا واقع هم شده به معنا ورود ترخیص من الشارع فرتکاب الجمی، بگیم مخالفت قطعیه، یا ارتکاب البعض مخالفت احتمالیه و عدم ورود ترخیص، یا اینکه نه از مولا ترخیصی نرسیده است. ایشان دام از الله العالی می فرمان خیر، هیچ گونه وقوعی ما تتبع در روایات کردیم ندیدیم که نسبت به شبهه محصوره از لسان شارع دلیلی بر وقوع ترخیص رسیده باشد. دقت کردی؟ البته ادعا کردن رسیده، ولی ایشون قائل است که خیر نرسیده است. مشهور قائلن نه نرسیده، گرچه امکانش هست، نمیگیم امکانش مشکل داره، ولی وقوعش رو قبول نکرده. به معنا ورود ترخیص من الشارع فرتکاب الجمیع او البعض و عدم ورود ترخیص، فتتبع فی الروایات یقضی به عدم ورودهی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ بعضا او کلا، نه اجازه و ترخیص نسبت به بعض افراد داده شده مخالفت احتمالیه، نه نسبت به کل افراد مخالفت قطعیه، بلکه بالعکس نه تنها ترخیص نرسیده که تأکید شده در شبهه محصوره تمام اطراف را بگذارید کنار، اونجایی که شبهه تحریمی است. این نشون میده وجوب موافقت قطعیه را. بل ورد تأکید و علل اجتناب عن جمیع الاطراف، اجتناب عن جمیع الاطراف در شبهه محصوره موضوعیه تحریمیه یعنی موافقت قطعیه. و الیک بعض ما ورد، یا بعض ما ورد، یک روا سماعتو به فتح سین، روا سماعتو قال سألت ابا عبدالله ان علیه السلام ان رجلن که معهو اناعان، شبه محصوره اناعان، فیه ما ماعون، در این دوتا انا ماعه، وقع فی احده ما قذرون، پشد تحریمیه، قذر از نجاسات از حرمت، وقع فی احده ما قذرون لا یدری ایه ما هو، شبه شد، میداند در یکی قذری افتاد، نمیداند در کدام یک، میشه شبهه محصوره مغروم به علم اجمالی، شک در مکلفون به. این که میداند اجتنب عن النجس را، نمیداند اجتنب عن النجس نسبت به اناء اول یا اناء دوم. ببینید امام علیه السلام چی جواب فرمودن، وقع فی احد هما قذرون لا یدری ایهما هو، اون احد کدوم یکی از این دو اناء اینه، و لیس یقدر علی ما ان غیرهی، اینجوری هم نیست، قادرم نیست بر این که بخواد بره از یه ماء سومی استفاده کنه، همین دو انا رو داره، میخواد وضو بگیره، و لیسه یقدر و علا ماء غیرهی، قادرم نیست، همین دوتا اناه، با همین دوتا آب. قال علیه السلام یحریقه ما، هر دو رو باید بریزد دور. راجع به این ماده قبلا صحبت کردیم، خدمت شما عرض شود، صفحه 85 تو بحث مفهوم شرط، اولین حدیثی که ایشون آورد از چند کتاب لغت آدرس دادیم که رفقا ببینن ماده این یحریقو چیه. یحریقهما و یتیمم، و انقلاب وظیفه دیگه نمیخواد این وضو بگیره، آب نیست، یتیمم. خب این وجوب موافقت قطعی است دیگه. تازه این کسی که مبتلا بود به عدم قادریت، باز امام نفرمود این که لیسه یقدر رو علا ما ان غیرهی، این برد چیکار بکنه؟ این برد یکیش رو دور بریزه، یکیش رو استفاده کنه، مخالفت قطعیه نکنه، مخالفت احتمالیه بلا اشکاله، چون این که تو حالت استقرار گیر کرده بر ماه دیگهی که قادر نیست. حتی تو این وضعیت هم امام فرمود یحریقه هما، بریزه دور، چیکار کنه؟ انقلاب وظیفه، به جای وضو تیمم. دیگه داره داد میزنه دیگه، چی باید بگه؟ این رو رفقا آدرس دادن وسائل 20 جلدی جلد 1 30 جلدی هم میشه جلد 1، صفحه 151 حدیث 2. اون حدیث 82 علی ظاهر اصلا 82 تا حدیث اصلا این باب نداره، بعد کردین غلط تایپی. روا زرارتو، این روایت بسیار مبسوطی است. قبل این روایت راجب استصحابه که انشالله صفحه 210 قبل این روایت رو میخونیم خواهد آمد، صفحه 210 دوباره این روایت تکرار خواهد شد، چون قبلش مربوط به دلیل حجیت استصحاب است. 210 خواهد آمد، تهذیب جلد 1، حالا به کتابای ما 446 مکتبت و صدوق. روا زرارتو قال قلت له انی قد علمت انه قد اصابه. اگر ما قبل روایت 210 ببینید، اونجا زراره اینجوری سوال میکنه که من قد اصاب صوبی دمو، اصاب صوبی دمو رعافن او غیرهی او غیرهو او شیعون من منیین. این اصابهو ضمیر مفعولیش میخورد به خدمت شما عرض شود به سو. قد اصابت دم لباسم را. خب این قطعیه، علم دارم که به لباس من خون ریخ، ولم ادر عینه هو، نمیدونم کجا ریخ. فاغسلهو یا فاغسلهو، هر دوتای صحیحه در درسهای مغنیم گذشته، به خلاف اونایی که فکر میکنن فقط باید فاغسلهو خون، فاغسلهو هم درست است، توجیهاتش در درسام گذشته. فاغسل، اگر اغسلهو خوندیم این عطف به کجاست؟ اغسلهو خوندیم این عطف به کجا میشه؟ چی؟ یعنی لم ادر عینه هو، لم ادر اون خدمت شما قصر را. این از مواردی است که در مغنی تقدیم محضر شد، عطف علل معنا، عطف علل توهم رو خدشه کردم، نپذیرفتم در درد. یکی دو مورد سیبوی گفته کردی چیزی به نام عطف علل توهم ما نداریم، ابن هشام اینقدر مانوف داد چند صفحه خوشو بکشه در درس خدشه کردم، ما قبول نداریم عطف علل توهم یه سه ساختگی بافتنیه. عطف علل معنا درسته، این از مصادیق عطف علل معناست، درساش گذاشته. قال تقسلو من صوبک، تقسلو خوندی، مضارعی که معنای امری داره، تقسل من صوبک الناحیه التي ترى انه قد اصاب. یک کل ناحیه رو باید بشوری. و امام علیه السلام نفرمود تو نمیدونی کجاست، یه جزئیشو بشور، بقیه رو فرمود تقسل من صوبک الناحیه التي، یه ناحیه‌ای رو باید بشوری، اونم تا کجا؟ به این غایت بشوری، حتی تکون علا یقین من طهارته، یقین پیدا کنی که لباس طاهر شده. خب این چی؟ یعنی وجوب موافقت قطعیه. باید انقدر بشوری یه ناحیه‌ای رو تا اینکه یقین به طهارت پیدا کنی. امام نفرمود تو که نمیدونی کجاست، ولش کن. یا اینکه نه، یه جزئی رو بشو، بقیه رو بگو انشالله دیگه نسبت بهش مثلا براءت جاریه. نه، اینها نشان میدهد که نه، در شبهه محصوره وجوب موافقت قطعیه. الاستدلال و علا جواز ترخیص، اون آقایانی که قائل شدن نه در شبهه محصوره میشود خدمت شما وجوب موافقت قطعیه نکرد، لازم نیست، وجوب موافقت قطعیه نداریم، این تیتر درستی نیست. ایشون باید بنویسد الاستدلال علا وقوع ترخیص، چون ایشون اصلا در این کتاب از جواز به معنای امکان بحث نکرد. شاهدش هم بقیه کتبشونه که وقتی این روایت رو آوردن تیت دادن الاستدلال علا وقوع ترخیص. بله، ما میفهمیم کسی که میگه واقع شده تو مرحله قبل قطعا باید امکان رو قبول کرده باشه، این چیزا عالی مونه، ولی این نمل کلام که این بیانی که زیلین دارن بیان مربوط به وقوع است و نه بیان مربوط به جواز، وگرنه این چیزا حالی مونه. بفرم. بله دیگه، همین الان میاد. ربما یستدلو یا یستدلو، یستدلو علا وقوع ترخیص به بعض روایات منها، بقیهش دیگه ایشون انداختن، رفقا میتونن ببینن روایتی که قبلا دیدیم. این روایت رو صفحه 193 اونجا عرض کردیم، صفحه 199 دوباره خواهد آمد. این روایت خودشون فرمودن در درس‌های خارجشون از لحاظ سند لا بأث بهی، مبسوط مصحح جلد 3 496، لذا مشکل سندی ندارد. بله، راوی مسعده است و مسعده زیدیه، قد کردید امامی نیست، ولیکن در رجال عرض شده و این مبنا قبول شده که اینجوری نیست که هر روایتی که امامی نبود پرتش کنیم کنار. دقت کردید؟ زیدیست ولی ثقه است، اصحاب به روایات او عمل می کردن، فلذا روایت از لحاظ سند بلا اشکال است، به طوری که پدر علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نوشته لأن جمیع ما یروی فی غایت المتانه موافق لما یرویه ثقات. حالا زیدیه که زیدی باشه، آدم راستگویه، نباید روایتش پس بره. که به بعض روایات منها این روایت کل شیئن هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. مستدل اینجور استدلال کرده کل شیئن لک هو لک حلالون حتی تعلم انه حرامون بعینه. گفته که ببینید الان تو اینجا این بعینه خوندید در مغنی در حرف با زاهد به کتابای ما صفحه 87 که این از موارد با زاهده قیاسی است، اونجایی که عین و نفت تأکید واقع میشن بر سرشون با زائده قیاسن به کار میرود در عرب. پس این عین توکیده. توکید چیه؟ گفته توکید ضمیر منصوبی در انه، اسم انه، که این هو میخورد به شعر حتی تعلم انه اون شعر حرامون به عینه. میگه من از شما سوال میکنم مدلول این روایت شریفه چیه؟ میگه اگر نسبت به شیعی به عینه یعنی به شخصه فهمیدی حرام است اجتناب، ولی اگر به شخصهی نفهمیدی باید شیع رو وارد در حکم مقیا بکنی، بگی حلال است، کل شیء لک حلال. فقط اونجایی که به عینه، به شخصه، به شخصم یعنی علم تفصیلی، علم تفصیلی، وگرنه جایی که مشکوک الحرمه است محتمل الحرمه است، در اونجا نه وارد حکم مقیم میشه. حلالون کل شیء لک حلالون. فلذا تو بحث ما مردد بین عناین مشتبه الحرمه است، نمیدونیم به عین حرام کدام است. عنا یک نمیدونم، عنا دو نمیدانم، حرامون به عینه نیست. مشکوک الحرمه است، محتمل الحرمه است، فلذا حلال و فلذا هیچ اشکالی ندارد که شما موافقت قطعیه نکنید. محتمل الحرمه هم شبهه بدویه رو میگیرن، هم شبهه مقرون به علم اجمالی یعنی مانند و فیه را. این استدلال مستدل. به این استدلال جوابهای متعددی دادن بعضی مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب فرمودن کی گفته اصلا به عینه ای توکید است واسه انهو هو، اشتباه اصلا فهمیدی، این واسه اونجا نیست، دقت کردی؟ تأمل کنید پس برای کجا امام رضوان الله تعالی علیه گرفتن، یعنی چی ما قبل داریم که می شود به عینهی رو توکید گرفت برای اون. ما با این جواب کار نداریم، ایشون متدرس نشده. اهل تحقیق تهذیب جلد 3 صفحه 192 رو ببینن، اون جوابی که ایشون میده اینه، میفرماد چرا یه قسمتی از روایت رو میگیری یه قسمتش رو ترک میکنی، این چه طریق استدلالیه؟ این روایت تتمه دارد، اون تتمه رو دقت کن. تتمه رو اگر نگاه کنی میبینیم امام علیه السلام برای این چند مثال زده، چند مثال، همه اون مثال ها مربوط به شبهه بدویه است. حضرت آیت الله عظما دام از ظله میفرماید این که تمام اون مثال ها برای شبهه بدویه است و هیچ کدوم برای شبهه مقرون به علم اجمالی نیست، این سبب میشه تا این مثال ها قرینه واقعشن برای سر و این کل شیئن منظور بشود کل شیئن که شما نسبت به شبهه بدویه دارید، نه شبهه مقرون به علم اجمالی. اگر امام علیه السلام منظورش از کل شیء شیء مشکوک الحرمه بود به این معنا که چه در شبهه بدویه چه در شبهه مقرون به علم اجمالی جا داشت، یه مثال هم مثل مقرون به علم اجمالی بزنه، فلذا این قرینه زین تخصیص میزنن اون عام صدر رو یا مقید واقع می شود برای اطلاق سر، اون اطلاق را از اطلاقیتش می اندازد، سبب انصراف میشه که کل شیئن یعنی هر چیزی که در شبهه بدویه مطرحه نه شبهه مقرون به علم اجمالی. پس نتیجه این که اونجایی که شبهه مقرون به علم اجمالی است در حکم غایت داخل است، یعنی باید بذاریش کنار. ببینید وجه الاستدلال ان قوله علیه السلام به عینهی تأکید للضمیر فی قولهی انهو، فیکونو تو کتابای ما انهو نوشته، انهو حتی تعلم انهو مفعول تعلم، فی قولهی انهو فیکونو المعنا حتی تعلم انهو به عینهی حرامون، به عینهی رو بعد از هو آورد تا بفهماند این توکید است برای چی آقا؟ برای اون خو، حتی تعلم انه به عینه حرامون، فیکون مفاده مفاد این قول ان محتمل الحرمه، جایی که حرامون به عینه نیست محتمل الحرمه است، مادامی که لم یتعین انه به عینه حرامون فهو حلال، میشه در حکم مقیا، فیعم العلم الاجمالیه و شبهه البدویه، هم شبهه بدویه رو میگیره هم شبهه مقرون به علم اجمالی یعنی مانه نفی. پس ترخیص الجوابو ان تلک الفقرت لیست روایتا مستقلتا بل هی جزء من روایت مسعده تبن صدقته، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، که اگر اینجوری شد فتدعه ترکش کن، فتدعه من قبل نفسک، اگر حرام به عینه شد بندازش کنار، از خودت دورش کن. و ذالک این تتمه است که آیت الله عظما دام از الله میخواد روش مانو بده، مثال میزنن. و ذالک مثل سو، مثل پیراهنت که یکون و علیک بر تنت پوشیدیش، قد اشتریته و هو سرقتون، خریدیش ولی احتمال سرقتشو میدی، احتمال از کجا آوردی؟ آبدی به قرینه مابعد، قرائن مابعد نشون میده این جمله حالیه در معنای احتمالی است. قد اشتریته و خریدیش، ولی خریدم احتمال میدم باید سرقتش کرده باشه، قد که میشه مشکوک الحرمه، مشکوک الحرمه. خب این شبهه بدویه است، شبهه مرغوم به علم اجمالیه، بدویه است. هیچ علمی توش نخوابیده، شک خالصه، شک خالص. خریدم یه پیرنینو، میگم نکنه این کسی که به ما فروخ اینو دزدیده باشه، این شک بدوی. یا مثال دوم، المملوک اندک مثل و ذالک مثل الصوب و ذالک مثل المملوک اندک لعله حر قد باع نفسه، میگه نکنه این کنیزی که ما خریدیم نکنه این حر باشد که حالا مثلا عرصه بهش تنگ اومده، خرجی نداشته، گفته حالا بریم مثلا بشیم خدمت شما، شود مملوک لاغل جا که بهمون میده، قضا که بهمون میده. خب این چین شبه بدویه است، هیچ علمی ما قبلش نیست. و المملوک اندک لعلهو حرون که قد با نفسهو او خود افبی اقهرن، یا اینکه فریب خورده، ای اومدن تو گوشش گفتن بابا چقدر از صبح تا شب بری دنبال زحمت کشتن واسه زن و بچه، نه دیگه خودت راحت کن، فبیع قهرن، فروخته شده اجباری. خب این چیه؟ این احتمالی شبهه بدوی است. او امرأتن تحتک، زنی که گرفتی و هیه اختک او رضیعتک، میگه نکنه پدر ما رفته بود یه جا دیگه زن گرفته بودی، خواهر ما، دقت کردی؟ یا اینکه نکنه مادر ما تو بچگی اینو شیر داده به حد رضا، خواهر رضاییمه. خب اینا همه شبهات بدویه، همه بدویه. و هیه اختک او رضیعتک، خواهر نسبیته یا خواهر به وسیله رضاته. و الاشیا، ببین چند تا مثال امام علیه السلام زد، به عناوین نگاه کنیم 3 تا، به خورد نگاه کنیم 5 تا. و الاشیاء کلها علی هذا، همه بر حلیتن، حتی یستبین لک غیر ذلک، اگر مشخصا روشن شد که حلال نیست اون وقت باید دست برداریم. یا اینکه به حد یستبین نرسید ولی بیانه اقامه شد، بیانه 2 تا شاهد عادل اومدن گفتن این خواهر رضایی ها، یا این دزدی بودا، اون موقع دست بردار. ولی اشیاء کلها علی هذا بر حلیتن حتی یستبین لک غیر ذلک، غیر این حلیت، او تقوم بهی البینه، بینه برش اقامه شده باشد. بینه رو دیدم بعضی از فقها به معنای 2 شاهد عادل گرفتن، بعضی هم گفتن بینه یعنی هر گونه امر واضح، ولی ظاهرا با توجه به اون یستبینه این بینه به معنای 2 شاهد عادل باشه. خب جواب میخواستن بدن، تا اینجا فرمودن این تیکه روایت رو چرا انداختی؟ ول امثلت الواردت و فی ذلک الحدیث کلها من الشبهات البدویته و هازا یوجبو، این که تمام این امثله در مورد شبهه بدوی هستن، یوجبو انصراف و اطلاق الحدیث کل شیئن الی موارد شبهه بدویه. بله تو شبهه بدویه است که حلاله، و عدم یوجب و انصراف و عدم عمومیت الحدیث لموارد العلم الاجمالی، نه بابا اینا رو نمیگیره. ولو کان الحدیث آمن، اگر شما میخواید بگید حدیث آمه، هم شامل شبهه بدویه میشه هم شبهه مقرون به علم اجمالی، لکان آمن لکل الموردینه لکان للامام علیه السلام، بر امام میبود که الاتیان و به مثال، لاغل یه مثال، به مثال یه مثال میبود، این همه مثال همه مربوط به شبهه بدویه. لکان له علیه السلام الاتیان و به مثال لسورت العلم الاجمالی. رفقا گوش کنید، یه وقت کسی نگه بارها تو درسای مغنی خود شما گفتی که اصل در مثال مثالیت است، اسمش روشه نه انحصاریت. میگم بله اونجا اینو گفتیم، ولی همونجا یه چیزای دیگه هم گفتیم، گفتیم الا مع القرینه. ببینید تو لسان ایشان دام از الله العالی الامثله الوارده الامثله موضوعیت داره. ایشون میفرماد خیلی بعیده که امام علیه السلام اینا رو فقط صرف مثال آورده باشد و لا هیچ دیگه هیچی مد نظرش نباشد. خیلی بعیده چند تا مثال بیاره منظورش هم شبهه مقرون به علم اجمالی باشه، ولی یه مثال هم باسه اون نیاده. نه، اینجا مثال سبب می شود که حالت قرینیت پیدا کند، چون یه دونه نی. بلی اگر یه دونه بود می گفتیم خب امام واسه شبهه بدویه مثال آوردین که مثال انحصار ساز نیست، ولی وقتی میشه چند تا، به یه بیانی سه تا، به یه بیانی پنج تا، خب این دیگه نه، این دیگه ذهن انسان رو میبرد که بگه این اطلاق مد نظر نیست و این اطلاق انصراف دارد و قبلا در بحث اطلاق گذشت، زمانی میشود به اطلاق تمسک کرد که انصرافی در کار نماشد. یه سوالی که رفقا روش کار بکنن اینه، ببینید این عبارتیشون چی شد؟ فرمودن و هازا یوجب و انصراف اطلاق الحدیث، هازا یوجب و انصراف اطلاق الحدیث و عدم عمومیت الحدیث ولو کان الحدیث و عام. چی شد؟ حدیث عام شد یا حدیث مطلق شد؟ بر صورت اگر عام باشه انصراف در عام مطرح نیست، انصراف در مطلق مطرحه. پس چرا فرمودید انصراف اطلاق؟ اگر اطلاق مد نظره چرا دوبار فرمودید عمومیت؟ عمومیت و عام چاره نداشته باشیم، عمومیت و عام رو به معنای لغوی بگیریم. دقت کردید؟ خب کسی میتونه جواب این سوال منو بده که اونجا تو بحث عام و مطلق درس و عرض نداده باشه؟ ببینه برگرده یه دور، اگر خدای نکرده یادش رفته، که ببینه کل شیئن لفظ مطلق محسوب میشه یا لفظ عام. اگر لفظ عام محسوب میشه اون انصراف اطلاق رو باید بذاره کنار. فلذا من موقع توضیح هم اگر دقت میکردید عرض کردم یا سبب تخصیص عام میشه اگر اونو عام گرفتید، یا اگر به عبارت ایشون مثلا عبارت اولشون فرمودید مطلق، اون وقت این سبب میشود قرینه بشود و سبب انصراف بشود. لطفاً در مباحثه و تأمل دقت کنید که اینجا جای اطلاق است یا اینجا جای عام هست. میتونن رفقا فرائد رو ببینن. ببینید این مثال هایی که امام علیه السلام زدن اینا خیلی بحث عمیق داره. دقت کردی؟ مباحث خیلی مهمی اینجا مطرحه، ولی خب ما دیگه نمیرسیم. عرض کنیم رفقا میتونن فرائد جلد دو صفحه فرائد جلد دو صفحه 120 اگر اشتباه نکنم، جلد دو بله صفحه 119-120 رو ملاحظه بفرمایی. هازا تمام الکلام در شبهه محصوره و اما مقام ثانی شبهه غیر محصوره. پس ایشان در شبهه محصوره به تبع مشهور قائل شدن به وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت احتمالیه و عدم کفایت موافقت احتمالیه. اما شبهه غیر مسوره چطور؟ ایشان دامز الله العالی می فرمند اتفق الاصولیون که در شبهه غیر مسوره تکلیف به وجوب موافقت قطعیه نداریم. در شبهه غیر مسوره چنین تکلیفی نداریم. برای اینکه این ادعا رو ثابت کنن اول میفرمان شبهه غیر مسوره رو تعریف میکنیم، تعریفی که ایشان تو اینجا انتخاب کردن کما اینکه در درس ها گذشت تعریف آقا ضیاءالدین از رضوان الله تعالی علیه در نهایت الافکار، ولی تعریفی که در وثیقشون انتخاب کردن تعریف شیخ انصاریه و در مبسوط مصحف فرمودن تعریف شیخ انصاری، تعریف آقا ضیاء و تعریف فواید الاصول مرحوم میرزا اینا امتن تعاریف هست، چون تقریبا توی وادی هم هستن. دقت کردید رفقا میتونن تعریف شیخ انصاری رو در فرائد جلد 2 271 و تعریف میرزا رو در فوائد جلد 4 صفحه 117 و 118 ببینن. نهایت الافکار هم که دیروز آدرس دادم جلد 3 330 مرحوم آغازی ها اینجوری تعریف کردن، فرمودن شبهه غیر محصوره به اون شبهه میگیم که اطرافش به حدی از کسرت برسن که اغلا، اونم همراه با الف و لام، الاغلا، اغلا اعتنا به حرام در طرف خاص نکنند، چون بحث در شبهه مقرون به علم اجمالی بود، اصل تکلیف را می دانستم حرامی در کار است، ولی اغلا میان این دانستشون رو که علم یکن میکنن، گویا نیست میکنن، میگن این در حد وهمیه، وهمی، وقتی شد در حد وهمی هیچ اعتنایی بهش نمیکنن، میشه شبهه بدویه. علم اجمالی وقتی گرفتیم از شبهه، شبهه میشه شبهه خالصه، میشه شبهه بدویه. در شبهه بدوی هم جایه براعت هست، خوندیم براعت، فلذا وجوب موافقت قطعی نیاز نیست. سؤال، جایگاه اغلا چیه که هم شیخ انصاری تو تعریفش عنایت داره، هم میرزا، هم آغازی ها، ایشون هم که از اون آقایون گرفتن، جایگاه اغلا اینجا چی کارن؟ اغلا همه کارن. دقت کردید؟ گوش کنید به این مثال های عرفی که ایشان دام از الله میزنه. اگر یه نفر رفته باشد مشهد مقدس، توفیق داشته باشد، بلکه چنین شبهای نجف اشرف توفیق داشته باشد، اونجا سر بر آستان ملکوتی امیرالمؤمنین ارواح العالمین له الفدا بگذارد، خازانه متزللانه گریه کند، بعد بهش بگن آقا تو که تهرانی هستی، تو تهران یه پیرمردی فوت شد، یه پیرمردی رو ترور کردن، این بنده خدام تهرانی، باباشم تو تهران، چقدر ترتیب اثر میده، چقدر تحریک میشه، برگردم نکنه بابای من بوده، مثلا عنایتی میکنه، میگه خب هر روز برو به زهرای تهران سلام الله تعالی علیها ببین چند تا پیرمرد میان. فکر کردی خب اصلا گفتن نداشت، تازه یه ناراحتی هم میکنه، اصلا گفتن هر روز برو ببین چند تا پیرمرد دارم میان، اعتراض نمی. ولی همین آقا رو اگر بهش بگن پیرمردی در کوچه فلان در محله فلان فوت شد، تحریک میشه یا نه؟ میشه. چرا؟ چون این خاصیت اغلا که وقتی یه چیزی میشه غیر محصوره تحریکی ندارن، اون خبر محرکیتی براشون ندارن، اون دلیل واسه شون دلیل حساب نمیشه، ولی همین الاغلا وقتی محصوره میشود اون دلیل خاصیت محرکیت پیدا میکنه واسه شون، اینا رو تحریک میکنن. از بابا بالاتر، چون بعضیا میگن ظاهرا انسان نسبت به بچهش حساس‌تره تا پدر مادرش، اینجوری میگن. بد کردی فلذا تو قرآن اینقدر رو بچه دست گذاشته، بچه فتنه ندارد، پدر مادر فتنه ندارد. این خاصیتی است که خدا قرار داده، باید جهت‌دهی بشه که خدای نکرده نامناسب نمیشه. بگن آقا توی خدمت شما هر شود قوم یه بچه 4 ساله فوت شد، اینم نجف اشرف تحریک میشه، باعثیت ایجاد میشه، اوغلا نمیشن. ما سرمون سر بحث الاغلا، نه یه شخص خاص، ممکنه شخص خاصی هم پیدا بشه بسیار خدمت شما حساس باشه یا بسیار مثلا رعوف باشه یا قلب خاصی داشته باشه. ما سر الاغلا بحث میکنیم، نوع الاغلا تحریک. ولی همین رو اگر بگن در قم کوچه فلان محله فلان یه بچه 4 ساله، تحریک میشه یا نه؟ میشه. قبلا عرض شد بیان و تکذیب اونجای معنا دارد که باعثیت و زاجریت در مکلفین ایجاد کنند. فلذا جایی که اغلا هیچ باعثیتی توشون ایجاد نمیشه، هیچ زاجریتی توشون ایجاد نمیشه، تکلیف یعنی چی؟ تکلیف معنا نداره، بیان معنا نداره. دقت کردید؟ این است که الاغلا معنا دار است در این بیان ها. ببینید این مقدار. اتفق الاصولیون على عدم تنجیز العلم الاجمالی فی اطراف شبهت تحریمیت الموضوعیت غیر المحصورته. من اینجوری درس ندادم، من پای تخته هست نوشتم اتفق الاصولیون که در شبهه غیر محصوره تکلیف به وجوب موافقت قطعیه نداریم. اینی که من نوشتم اتفاقیه، نه این چیزی که حضرت آیت الله عظما دام از الله فرمودن، این مشهوره. قطع کردی؟ اصولی ها نمیگن در شبهه غیر محصوره، همشون نمیگن علم اجمالی منجز نیست، یعنی میتونی مخالفت قطعیه کنی. میگن این مقدار میدانیم که تکلیف در شبهه غیر محصوره وجوب موافقت قطعیه ندارن، ولی همه قائل نشدن به جواز مخالفت قطعیه. بعضیا گفتن تو اینجا شما جواز مخالفت احتمالیه داری. این عبارتیشون علا عدم تنجیز که از ریشه بزنن بگن نه اصلا هیچ منجزیتی ندارد، ظاهرا این اتفاقی نیست. شاهدش هم کلام خود ایشان از صفحه 201 خط 3، فیجوز و ارتکاب الاطرافه جمیعش یا بعضش. بعضی ها میگن، بعضی از اصولی ها میگن شما فقط ارتکاب میتونی بکنی بعض اطراف رو، ولی مخالفت قطعیه نمیتونی بکنی. به اندازه حرمت مخالفت قطعیه تنجیز دارد. مرحوم آخوند تو کفایه میفرماد من اصلا شبهه محصور و غیر محصور رو تعریف نمی کنم، چون اصلا شما تو هیچ لسان ادله محصور و غیر محصور ندارید. این اصطلاحی است که اصولی ها ساختن. دقت کردید؟ فلذا ایشون اونجا میفرماد، مرحوم آخوند در کفایه، ببینید کفایه رو جلد 3 99 میفرماد از این جهت از لحاظ تنجیز هیچ فرقی بین محصوره و غیر محصوره نمی کند. علم اجمالی منجز، علم رو که نمیشه زیر پا گذاشت که مخالفت قطعیه کرد. حالا در اینی که اصولیا گفتن غیر محصوره که یک عنوان استیادی است از روایات، اونجا ایشون مطالبی رو بیان میکنه تو بعضی از صورش قائل میشوند که میشود موافقت قطعیه نگرد، اونم تو بعضی از صورش. ملاحظه بفرمایید، لابد من تحدید الموضوع. ما عرض کردیم خب این کار اول بحث میکردید نه اینجا. لابد من تحدید الموضوع یعنی غیر محصوره اولا، ثم بیان حکمها ثانیا. اما اول تحدید موضوع، فبیانه انه رو و ما تبلغ اطراف و شبهته الى حد که یوجب ضعف احتمال کون الحرام فی طرف خاص. یه گوسفند موتوه بین 100,000 گوسفند، هر کدوم رو دست بذاری میگه این 100,000 احتمال داره، ولش کن، این علم نیست. که علم یکم میکنه یوجب ضعف احتمال کون الحرام فی طرف خاص به حیث لا یعتنی بهی العقلا. توضیح العقلا رو دادم. و یتعاملون، وقتی علم رو کلم یکون کردن خب میشه شبهه بدویه. یتعاملون معه معاملت شکل بدوی، جای براعته. فلو اخبر احدون به احتراق بیتن فی بلدن او اقتیال، آدم کشی. چی میگیم؟ آدم کشی ترور، آدم کشی ترور انسان در اون بلد. ولی سامهه فیه در اون بلد بیتون او ولدون. ببینیشون هم دست رو ولد میذاره، ظاهرم ولد نسبت به والد فکر. ولی سامهه فیه بیتون او ولدون که لایت بله. فلو اخبره لا یعتد به ذالک الخبر، سامه هیچ اعتنایی به این خبر نمی کنه. میگه کو حالا باید به ما تطبیق کنه. اما حکم شبهه غیر مستوره، ایشون اول بفرمند یه دو من یه نکته ای رو بگم ایشون دوباره تکرار اون چیزی که دیروز کردیم. میفرمند اگر شما این شبهه غیر مستوره که ما داریم میگیم غیر مستوره مغروم به علم اجمالی، دوباره تکرار میکنم مطلب صفحه 145 رو، اشتباه نگیری ها. اگر علم شما به تکلیف علم وجدانی باشد، علم اجمالی لعنه به نفسهی طریق علم واقع وجوب متابعت دارد ولو در غیر مستوره. اگر علم وجدانی داشتی اونجا غیر محصورم بود باید همه رو بذاری کنار، چون تو میدانی که مولا راضی به ترک نیست، لعنهو به نفسهی طریق اون واقع. ما داریم شبهه غیر محصوره رو بحث میکنیم که مقتضی در آن اطلاق دلیل اطلاق اماره بود. حالا میگیم آیا دلیلی داریم که جلوی این اطلاق اماره رو بگیره یا نه؟ میگن بله، آقایون گفتن در شبهه غیر مستوره این اطلاق دلیلی در مقابلش هست که از اطلاق این رو میاندازد. این دیگه باشد انشالله فردا. استغفر الله و الحمد.